جوانان ایرانی در دوران رژیم طاغوت را دسیسه ای از طرف استعمارگران دانسته و هدف نهایی آن را بی‌تفاوت کردن نسل جوان نسبت به سرنوشت جامعه و مملکت خیش می دانند. ایشان در این زمینه می فرمایند: این مراکزی که برای عیش و عشرت جوانها تهیه کرده اند و این دکانهای مشروب فروشی، اینها روی یک برنامه بوده است که آنقدری که می توانند در دانشگاه‌ها جوانان را از بین ببرند و نسبت به مسائل کشورشان بی‌تفاوتشان کنند. هر کاری می خواهند بکنند و آنها کاری نداشته باشند. امام خمینی در جای دیگر می فرمایند: رادیو، تلویزیون و مطبوعات و سینما و تئاترها از ابزارهای مؤثر تبائی و تخدیر ملت‌ها مخصوصاً نسل جوان بوده است. فیلم‌های تلویزیون از فراورده‌های غرب یا شرق بود که طبقه جوان زن و مرد را از مسیر عادی زندگی و کار و صنعت و تولید و دانش منحرف و به سوی بی‌خبری از خیش و شخصیت خود یا بدبینی و بدگمانی به همه چیز خود و کشور خود، حتی فرهنگ و ادب و تمدن پرارزش بکشانند. خمینی جوانان ایرانی را جوانان مؤمن و ثابت قدم و مقاوم در برابر توطئه‌های مفسد انگیز رژیم طاغوتی شاه و حامیان خارجی آن دانسته و از اینکه جوانان کشور به نغمه‌های خواب‌آور عمال خبیث استعمار غلبه کرده اند ابراز مسرت و خوشحالی کرده و در پاسخ به نامه دانشجویان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی و دانشجویان در اروپا می‌فرمایند: از اینکه احساس می‌کنم طبقات جوانان غیور دانشجوی قدیم و جدید داخل کشور و خارج و روشن ضمیران سایر طبقات ملت شریف مسلمان از خواب گران چند صد ساله که به نغمه‌های خواب‌آور عمال خبیث استعمار بر ملت‌ها غلبه کرده بیدار شده اند و در فکر چاره هستند، احساس مسرت و سربلندی می کنم. ایشان جوانان و دانشجویان را یکی از گروه‌های مرجع جامعه دانسته و از ایشان می‌خواهند مردم غافل و به خواب رفتگان را از خواب بیدار نمایند. ایشان خطاب به دانشجویان عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا می‌فرمایند: بر شما جوانان روشنفکر است که از پانه نشینید تا از خواب رفته‌ها را از این خواب مرگبار برانگیزانید و با فاش کردن خیانت‌ها و جنایت‌های استعمارگران و پیروان بی‌فرهنگ آنها غفلت زده‌ها را آگاه نمایید. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه به پایان رسید، انشالله در برنامه بعد راجع به ابعاد و زوایای دیگری از اندیشه ها و دیدگاه‌های امام خمینی راجع به جوانان با شما گفتگو خواهیم کرد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شویم.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید رئیس جمهور ایران بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان. و افزایش کرایه بس‌های شهری در کابل. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با همتای ترکمنستانی خودش گفت روابط ایران با ترکمنستان رابطه خویشاوندی است و مشخص شد دیدگاه دو کشور نسبت به افغانستان نزدیک به هم است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی امروز در نشست مشترک با همتای ترکمنستانی خودش گفت ما معتقد هستیم در افغانستان باید دولتی فراگیر با نمایندگی از تمام احزاب سیاسی وجود داشته باشد و بر مردم آن حکومت کنند. و ای ادامه داد در این نشست مشترک و بحث‌های انجام شده در اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان تأکید شد. از این رو مشکلات و مسائل موجود در منطقه باید به دست مسئولان منطقه حل شود و هر گونه حضور بیگانگان ممکنه که مشکلاتی به همراه داشته باشد و اعتقاد ما ایست که وجود بیگانگان در این منطقه مانع امنیت و مشکل ساز خواهد بود.
دیدگاه دو کشور نسبت به افغانستان دیدگاه بسیار نزدیک به همه. معتقدیم در افغانستان باید دولتی فراگیر که بتونه نمایندگی کنه از همه گروه های سیاسی و از همه اقوام باید وجود داشته باشه و این میتونه برای کشور افغانستان ایجاد امنیت بکنه. مشکلات منطقه و مسائلی که ما در منطقه داریم باید به دست مسئولان منطقه حل بشه و هر گونه حضور بیگانه در منطقه ما میتونه مشکل ساز باشه و حتما اعتقاد و باور ما اینه که حضور بیگانگان در این منطقه امنیت ساز نیست بلکه مشکل سازه.
همچنین محمد بردیوف رئیس جمهور ترکمنستان در مورد مواضع کشورش در قبال افغانستان گفت ایران و ترکمنستان خواهان این هستند تا افغانستان به دولتی شکوفا تبدیل شود و در مشارکت‌های مهم ملی و منطقه‌ای حضور داشته باشد. این اظهارات مقامات ایران و ترکمنستان در مورد حکومت فراگیر در حالی بیان شده که نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اعلام کرده که احتمال به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان وجود دارد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی اظهار داشته که سرپرست وزارت تجارت دولت موقت طالبان به مسکو سفر خواهد کرد. و ضمن اشاره به درخواست افغانستان برای خرید برخی محصولات از روسیه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کشور مجوز اختصاص غلات به افغانستان صادر کرده. کابلوف از احتمال به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان از سوی روسیه خبر داده و تصریح کرد چنین احتمالی مطرح است. شرایط ای امر هم رئیس جمهور روسیه و هم وزیر امور خارجه تعیین کردند. اولین گام در این مسیر تشکیل یک حکومت سیاسی جامع و کارآمد است. ما با وضوح این را به شرکای افغان خود ما اعلام کرده ایم. در این صورت زمینه برای مذاکرات جدی فراهم می شود. و با تاکید بر اینکه روسیه در رسمیت شناختن دولت موقت طالبان از آمریکا و دیگر کشورها تبعیت نخواهد کرد گفت طالبان مایل به همکاری با ما و کار بر اساس قوانین پذیرفته شده بین المللی هستند. اونا نگرانی های اساسی روسیه را در زمینه افغانستان درک می کنند. این نگرانی ها تروریسم بین المللی و تولید مواد مخدر است. کابلوف با بیان اینکه طالبان تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی نیست خاطر نشان کرد طالبان برخلاف همه کشورهای غربی از افغانستان فرار کردند. واقعا با گروه تروریستی داعش که نه تنها برای روسیه بلکه برای سایر کشورها نیز دشمن به شمار میره مبارزه میکنه. خب ارتباطی داشتم با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. همین صحبت‌های آیه زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، با آیه مبلغ مطرح کردم و ارزیابیشان را خواستم در این ارتباط که آیا با توجه به این صحبت‌ها روسیه داره به سمت به رسمیت شناختن طالبان حرکت می‌کنه یا موضوع چیزی دیگه است.
خب لازم هست که اول این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که معمولاً در طی 2-3 سال گذشته اینطور نبوده که نظر آقای کابلوف مشخصاً بیان کننده نظر مسکو باشه. یعنی یک اختلاف نظری میان سیاستمداران روسی در رابطه با طالبان و افغانستان وجود داره و آقای کابلوف از بخشی از این دیدگاه نمایندگی میکنه، اما تصمیم گیری ها در مسکو انجام میشه و این تصمیم گیری ها همیشه هم اون چیزی نبوده که آقای کابلوف در واقع او را اعلام کرده. بنابراین در قدم اول اون چرا که الان شما از زبان آقای کابلوف فرمودید الزاماً به این معنا نیست که حتما مسکو هم تصمیم داره به این سمت حرکت بکنه، بلکه ممکن هست که نگاه بخشی از سیاستمداران روسیه نسبت به طالبان همین باشه و علاقمند باشن که این اتفاق بیفته. اما اینکه آیا این مسئله در واقعیت هم اجرا خواهد شد یا نه موضوع دیگری است. مسئله دیگر این هست که باز هم آقای کابلوف هم به نکته مهمی اشاره کرده و اون نکته مهم این هست که اگر طالبان به سمت حکومت فراگیر و مشارکت دادن همه اقوام و قبایل و مذاهب در ساختار قدرت حرکت بکنن، این رسمیت یافتن اونها اتفاق خواهد افتاد. این مسئله چیزی نیست که در واقع خلاف نگاه دنیا به طالبان باشه. همه کشورها معتقدند که اگر طالبان به سمت یک مشارکت واقعی حرکت بکنه، اونگاه مانعی برای به رسمیت شناخته شدن آنها نیست و خود مردم افغانستان هم با چنین چیزی مخالفتی ندارن. یعنی اگر طالبان حقیقتاً نقش مردم و حقوق اقلیت‌ها و حقوق مردم افغانستان و جریان‌های سیاسی و اقوام را در قدرت در نظر بگیرد، در اون صورت مردم افغانستان حاضر هستند که با طالبان هم به شکلی کنار بیایند. ولی مسئله این هست که آیا طالبان چنین کاری را خواهند کرد یا نه؟ به نظر می‌رسد بر اساس قضاوتی که از عملکرد 10 ماه گذشته طالبان می‌توانیم داشته باشیم، رفتن طالبان به سمت چنین سمت و سوی محال هست و در نتیجه اگر شرط به رسمیت شناخته شدن طالبان ایجاد یک حکومت مشارکت و همه شمول باشد، به نظر میرسه که فاصله داریم با چنین وضعیتی و روس‌ها هم اگر بخواهند با این شرط طالبان را به رسمیت بشناسند، فعلا زمینه‌های او فراهم نیست.
جناب مبلغ، صحبت‌های کابلوف مبنی بر احتمال به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان در کنار این مسئله که در دیدارهای رئیسی و رئیس جمهور ترکمنستان تأکید شد بر بحث تشکیل یک دولت فراگیر به نمایندگی از تمام احزاب سیاسی در داخل افغانستان و همینطور باز تأکید آقای کابلوف بر این مسئله که ما در برسمیت شناختن دولت موقت طالبان از دیگر کشورها از جمله آمریکا تبعیت نخواهیم کرد، مجموعه اینا این ذهنیت را ایجاد کرده که احتمالاً روسیه از کشورهای منطقه حداقل فاصله گرفته و ممکنه که خودش مستقلاً به سمت برسمیت شناختن طالبان پیش بره. از یابی شما در ارتباط بشنویم.
ببینید، نگاه روسیه به افغانستان تابع منافع روسیه است. بله، روسیه قطعاً از یک حکومت باثبات و آرام در افغانستان حمایت خواهد کرد. حکومتی که حتی اگر فراگیر هم نباشد، حتی اگر همه شمول هم نباشد، به یک حکومت دیکتاتور و مستبد باشد، اما بتواند یک حکومت مرکزی قدرتمند و توانمند در افغانستان ایجاد بکنه و با کشورهای همسایه و از جمله روس‌ها هم یک رابطه نزدیکی برقرار بکنه. چنین حکومتی اگر ایجاد شود، مطمئن باشید شما که روس‌ها به سمت به رسمیت شناختن طالبان خواهند رفت. اما تردیدهای بسیار زیادی وجود دارد در این که طالبان اولا بتواند یک حکومت باثبات و مقتدر در افغانستان ایجاد بکنند و بعد هم این که با کشورهای همسایه و از جمله روسیه هم از در دوستی و ارتباط نزدیک پیش بیایند. اون چیزی که فعلا نشانه ها نشان میدهد این هست که طالبان بیش از این که با کشورهای همسایه بخواهند ارتباط وثیقی داشته باشند، با آمریکایی ها که رقیب روسیه و رقیب کشورهای منطقه هستند از در تعامل وارد شدند و سعی کردند که رضایت آمریکایی ها را جلب کنند. اگر این کسب رضایت آمریکایی ها همچنان تداوم پیدا بکنه و دامنه ای او گسترده شود، بعید می دانم که روس ها منفعت خودشان را در رسمیت شناختن طالبان ببینن. بنابراین تصور من این است که حتی اگر در زبان هم روس‌ها چنین چیزی را بگویند، در عمل به این سمت حرکت نمی‌کنند، بلکه اوضاع افغانستان را کاملاً رصد می‌کنند و مواظب خواهند بود که ببینند طالبان چه خواهند کرد. به ویژه رصد می‌کنند که ببینند طالبان با آمریکایی‌ها چگونه تعامل خواهند کرد و پس از آن در رابطه با به رسمیت شناختن یا نشناختن طالبان اقدام عملی خواهند کرد.
خب در کنار بحث تعامل طالبان با آمریکایی‌ها که شما اشاره کردید، بحث گروه‌های تروریستی داخل افغانستان هم هست که یکی از نگرانی‌های جدی روسیه هست و بارها این مسئله اعلام شده. جدیداً آقای کابلوف در همو مصاحبه تلویزیونی که داشته روی مسئله تاکید کرده که طالبان برخلاف کشورهای غربی با گروه تروریستی داعش به صورت جدی دارن مبارزه می‌کنن و این گروه به هر حال دشمن مشترک ما و طالبان هست. خود این مسئله هم ذهنیت رو می‌بره به سمت نگاه مثبت روسیه و طالبان. تحلیل شما رو می‌شنویم.
شما مستحضرید که گاهی وقتا مواضع اعلامی با مواضع رسمی که غیر اعلامی است متفاوت هست. شاید من فکر میکنم مراد روس‌ها از بیان چنین مطلبی این هست که نه این که طالبان با داعش مبارزه میکنند، بلکه مراد این هست که طالبان باید با داعش مبارزه بکنند، به این دلیل که الان نه از نظر نیروی انسانی و نه از نظر جغرافیا عملا داعش و طالب قابل تفکیک نیستند. بنابراین زمینه و بستر مبارزه با داعش عملاً برای طالبان فراهم نیست، مگر اینکه بخشی از نیروهای خودشان را با عنوان نیروهای داعش عملاً مورد تصفیه و حمله قرار بدن. بنابراین بله، همه کشورها، جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه، هند، کشورهای آسیای میانه، همه اینها خواهان مبارزه با داعش هستند و خواهان این هستند که طالبان همینطور که در مواضع رسمی خود با داعش مخالفت نشان میدهند، در میدان عمل همین کار رو بکنند. طالبان هم شاید علاقمند باشند که این اتفاق بیفتد، اما مسئله اصلی این هست که در کف میدان چگونه باید این اتفاق بیفتد. زمانی که داعش اینقدر آمیخته در میان طالبان هست که نه قابل شناسایی است و نه قابل تفکیک، عملا این مبارزه با مشکل مواجه است. من برای اینکه به ذهن شما تخریب شود اینطور مثال میزنم برای شما. شما فرض کنید که مثلا 100 گرم برنج آلوده به سم در میان 2 کیلو یا 3 کیلو یا 5 کیلو برنج پاک و پاکیزه مخلوط شده باشد، شما ناچارید که یا تک تک این برنج ها رو به آزمایشگاه سمشناسی ببرید و این برنج های سمی رو جدا بکنید، یا اینکه از خیلی همه این بگذارید. فعلا اون چه که من میفهمم این هست که وضعیت داعش و طالب به همین شکل است. یعنی اینا به شکلی در هم در آمیخته شدند که امکان تفکیک طالب از داعش وجود ندارد و در نتیجه اگر بخواهیم داعش را باش مبارزه بکنیم و نابود بکنیم، ناچاریم که بخش زیادی از بدنه طالبان را هم از وجودش در واقع صرف نظر بکنیم.
تحلیلی بود از سید احمد موسوی، مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. دکتر رحمان شرافت، رئیس راه آهن هیئت حاکمه افغانستان، در ادامه دیدارهایش در ایران با رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ایران دیدار کرد. بر اساس اطلاعی منتشر شده توسط اداره راه آهن افغانستان، در این نشست میعاد صالحی، معاون وزارت راه و شهرسازی و رئیس اداره راه آهن ایران و معاونان دیگر هم حضور داشتند. اطلاعی می‌افزاید که هر دو هیئت در این نشست پیرامون آغاز ترمیم قطعه سوم خط آهن هرات خواف و انتقالات از این خط و جذب دانشجویان خط آهن افغانستان توسط ایران گفتگو کردند و طرف ایرانی آمادگی خودش را درباره آغاز دوباره ترمیم و انتقالات اعلام کرد. رئیس هیئت افغانستان هم ضمن قدردانی از همکاری با کمک ایران در این باره دوام چنین نشست‌هایی را مثبت خواند و درخواست کرد که هر چه زودتر روند ترمیم و انتقالات آغاز شود. قاسمی هم با ابراز خرسندی دستور داد تا قبل از فرارسیدن فصل سرما تمام امور قطعه سوم خط آهن هرات خواف تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری پارس دوده .com/دری آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید و از مطالبی که روی سایت هست استفاده بکنید. از جمله میتونین برنامه در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. اما همزمان با افزایش بهای تل در کابل، کرایه موتورهای لینی هم در برخی از بخش‌های شهر کابل افزایش پیدا کرده. شماری از باشندگان شهر کابل میگن که این افزایش بر کرایه موتورهای لینی در برخی از مسیرها اثر منفی گذاشته و مردم توان پرداخت کرایه بلند ندارند. در حال حاضر یک لیتر دیزل در تانک ها 100 افغانی به فروش میرسه. در همین حال برخی از رانندگان میگن که بلند رفتن بهای تل بر مشکلاتشان افزوده و میزان درآمدشان به صفر نزدیک ساخته. در این میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگه که پرهزینه بودن کمیشن در انتقال پول از طریق حواله و تنش‌های سیاسی میان اوکراین و روسیه سبب افزایش بهای تل در کشور شده. بسیاری از کارشناسان اقتصادی احتکار را باعث اصلی بلند رفتن قیمت تل در افغانستان میداند. در همین ارتباط همکارم خانم سلطانی از کابل گزارش فرستاده.
در ادامه افزایش مواد نفتی، حالا کرایه موترها نیز افزایش پیدا کرده است. کرایه تونس از 10 افغانی به 15 افغانی رسیده و کرایه کاستر نیز از 5 افغانی به 10 افغانی شده است و کرایه تاکسی هم از 30 افغانی به 50 افغانی افزایش پیدا کرده است. همواره شهروندان از این وضعیت ناراضند و از حکومت موقت طالبان میخواهند که به این مسئله رسیدگی کنند.
ما از قلاینه و تاکوتی سنگیر امروز در 15 افغانی آمدیم. تو کرایه تونس در روپه بود 15 افغانی شده و کرایه کاسترام 5 روپه بود شده در روپگی. گناه موتروان هم خونه سگ. دیروز فتره تل شده لیتر 100 افغانی. حالا ما چی بگویم دیگه؟ باید امی امارات اسلامی به این قضیه رسیدگی کنه. نه گناه موتروان است نه گناه شهروندا.
ما تو خیلی بالا شده. ما از امو جایی که میایم که ما باید 3 موتر یا 2 موتر بالا شویم. طبق ما در 30 روپا میامدیم در مخواد دانشگاه میرسیدیم. ولی فعلا 30 روپا روی یک طرفه ما میشه. ما از مسئولین خواهش میکنیم که اولا امی بحثی ملی بات یا کوستر یا که بوده که فقط بر دوره قرنطین بود. دوره قرنطینی بود که نرخ بالا رفت و نفر به تعداد کم میشون. ولی فعلا هم نرخ بالا است و هم امی فاصله رعایت نمیشه. زمانی که فاصله رعایت نشه خب یک اشتباه بزرگ است که بیای کرایه موتر بالا کنه. ما خواهشمندیم از مسئولین از این بخش که رسیدگی کنه در این بخش و حداقل به کسایی که واقعا نیاز داره به درس و تحصیلی برای از یا با مول درسش فاصله ایجاد نکنه و بیتونیم ما به درس خود با مول پیسه کمی که ما پنج روپه کرایه موتر میتیم با نمزور یک دره رسیدگی کنه.
از سوی دیگر درایوران نیز از عدم مدیریت بهای مواد نفتی از سوی حکومت موقت طالبان ناراضند و میگویند اگر همین گونه پیش برود دیگر توان روشن کردن موتورهایشان را ندارند.
از دیروز فتره تل 91 بود، حالا تل شده 100. مشکل است دیگه. ما مجبور هستیم که موتور را ساد کنیم دیگه یا کار کنیم دیگه، چاره نیست دیگه.
خواستم این نیست که یک کار غریبی رو برای مردم بکشه، که مردم کار غریبی کنه که لقمه روزی پیدا کنه. اولا تل قیمت از کار نیست، میگردیم هیچ چیز پیدا نمیشه.
پورا نمیشه دیگه، ما ناچار هستیم. امروز هم یک چاره میکنیم و بعدیش دیگه ناممکن است. تکسی را مجبور استاد بکنیم، هرچی که میشه شوه دیگه. پورا نمیشه، اما فایده تیلش نمیشه دیگه، مصارفش خوب بجای باید. و حکومت هم هیچ بیادر کنترل نمی کنه، هیچ احساس مسئولیت نمی کنه. یا ایست که اگه جهان آمد، حالا خوش شکایت از این تیل فروش هم همی است که زیاد مالی از ما یا میگیرن.
با این حال افزایش مواد نفتی سبب افزایش کرایه موتورها در کشور شده که آگاهان مسائل اقتصادی از جمله محمد عیسی رضایی میگوید باید چالش انحصارگری در کشور از سوی حکومت موقت طالبان حل شود. در غیر آن این چالش و مسائل وابسته به آن ادامه خواهد داشت.
اولین راهکار شکست کارتل هست. کارتلی که توسط انحصارگرایان نفت مواد سوختی در افغانستان شکل گرفته، این حصار باید شکسته شود. اگر دولت واقعا یا حکومت طالبان واقعا میخواهد دخالت بکنه در اقتصاد، خب باید ذخیره‌گاه های مواد نفتی داشته باشه که در موارد لزوم و بازار عرضه بکنه، بتونه قیمت را به یک نقطه تعادلی پایین‌تر جهت‌دهی و رهبری بکنه. اما از اونجایی که حکومت طالبان توانایی چنین کار را نداره، لذا لازم است که از طریق اعمال قوانین منطقی بالای وارد کنندگان تل در افغانستان هم بتونه کیفیت تل های وارداتی و مواد سوختی وارداتی رو کنترل بکنه و هم بتونه قیمتش نسبت به قیمت جهانی و همچنین وضع مالیات منطقی و معقول بالای مواد نفتی، نه اینکه مالیات چند صد برابر نسبت به گذشته افزایش پیدا بکنه که در حال حاضر هم همینطوری هست متاسفانه. اگر مالیات کاهش پیدا بکنه باعث کاهش مواد نفتی در افغانستان خواهد شد و همچنین بحث مدیریت بازارها مطرح میشه که احتکار در سطوح پایین هم صورت میگیره متاسفانه که حکومت طالبان تا هنوز در این موضوع هم دستاورد نداشته. اگر بتونه احتکار در سطوح پایین ده، یعنی فروشندگان کوچک و خود را هم به یک نحوه بتونه مدیریت بکنه که احتکار صورت نگیره، عرضه کافی مواد نفتی به ویژه تل در افغانستان وجود داشته باشه، از نوسانات شدید قیمت جلوگیری خواهد کرد.
آذرش حافظی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید:
اعلان انحصار تیل توسط حکومت است که بسیاری از متشبثین یک رقابت میکردن و را دلزده کده با اشخاص و افراد معین به نام حکومت جدید میخواین یه انحصار بکنن و این سبب میشه که سایر متشبثین فاصله بگیرن.
درباره افزایش کرایه موترها خواستیم نظر مقامات حکومت موقت طالبان رو داشته باشیم، اما در این باره پاسخگو نبودند. با این حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان از این پیش افزایش بهای مواد نفتی را چالش جهانی خوانده بود.
تا حد زیادی که اگر بازم ملموس است و محسوس میشه، مسئولین امارت اسلامی در رده‌های مختلف که کار میکنند در تجارت یا در شهروالی و یا در ادارات دیگری که مربوط به همین کنترل قیمت ها میشن، تلاش میورزن که یک تعادل به وجود بیاید. ولی در کل یک معضل جهانی است، معضل کشورها است که ما آرزومند هستیم و امیدواریم که در این راستا گام های خوب برداشته شود و مشکل ما که یک مشکل همه‌جانبه برای مردم ما است حل شود.
شماری از شهروندان کابل میگویند این افزایش بر کرایه موترهای لینی در برخی از مسیرها اثر منفی در فعالیت‌های روزمره ایشان گذاشته و مردم توان پرداخت کرایه بلند را ندارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما زهرا سلطانی را از کابل شنیدیم که مردم از مسئولان حکومت طالبان درخواست داشتند که به این وضعیت توجه نشان بدن. اما علت اصلی افزایش بهای بسهای شهری در حال حاضر چی میتونه باشه؟ خیبر خشکی، کارشناس افغان در امور اقتصادی، در این ارتباط گفت:
یک سلسله عوامل یا فاکتورهایی است که بالای قیمت ها در جهان دائما تاثیر میداشته باشه. این عوامل یا عوامل سیاسی میباشه، عوامل اجتماعی اقتصادی کی، یا انکشاف و توسعه تکنولوژیکی باعث بلند رفتن یا پایین آمدن قیمت ها میشه. در بعضی حالا یک حقیقت است، ما از این چشم پوشی کردن نمیتونیم، ولی این عوامل به حد نیست که قیمت ها دو چند، سه چند، چهار چند و حتی در افغانستان تا ده چند می بلند میره. وقتی که قیمت ها بلند میره، این مشکلات بالای تمام اقشار یک کشور یا یک جامعه می داشته باشه. این مشکلات بالای دولت می آید، بالای تجار خوب بیخی می آید در این حالت بد، و بالای خانوار یا اشخاص افرادی که اونا حتی عاید نسبی ندارن که غذای روزمره خود را پوره کنن، به خاطر انتقالات میبینیم قیمت ها بلند میره و یک مقدار تصدیه و اشخاص افرادی که از طریق تاکسیرانی یا ترانسپورت شهری کار میکنن مکمل فلج میشه که مشکلات هم دیگر را برمیه. بیاین سر از این مشکلات و این موضوعات و بلند بودن یا نوسانات نخی را که ما در افغانستان میبینیم، این نوسان نیست، بلند رفتن قیمت ها است. این را بیاین ما از بود دیگه ببینیم در افغانستان. در جهان دیگه که قیمت بلند میره، این عوامل سیاسی و اقتصادی بسیار تاثیر بسزا داره که یک عامل شال زیاد میگن اوکراین قدر تاثیر یا عامل بالای قیمت جهانی نداشته به این حدی که در افغانستان بلند میره. ببینین در افغانستان ما یک پدیده بسیار منفی، پدیده غیر اخلاقی احتکار داریم، داشتیم و این دوام داره. ببینین وقتی که ما زمینه احتکار مساید میسازیم در یک کشور، هر پرکتیس یا هر عملکرد اقتصادی از خود یک پیش زمینه داره. احتکار پیش زمینش انحصار است. شما اگر یک سکتور منحصر به چند شرکت میکنین و او را از بین نمیبرین، این خودش اتومات احتکار به وجود میاره. شما مواد سوخت افغانی همیالام فعلا در انحصار 5 یا 6 شرکتی که در زمان جمهوریت بود، آلامون مو شرکت ها هست با تغییر یک یا دو. پس به این مفهوم وقتی که مارکت تحت انحصار آمد، احتکار خودش به وجود میاد. به سطح ملی مسئولیت دولتی است که ما به خاطر از بین بردن احتکار در جامعه بعضی میکانیزما داشته باشیم. رئیس الوزراء احکام خود دادن و تیم مربوطه باید به شکل تکنیکی در این مورد برخورد میکرد. یک کمیسیون وجود داره احتکارات، ولی مشکل چی است؟ مشکل اصل عمده ای است که احتکار دکاندار یا چند دانه پرچون فروش به وجود نمیاره، احتکار کسایی به وجود میارن که اینا مارکت تحت انحصار ازیا باشه. برعکس شما دیدین اون نخنامه برای دکاندارا توزیع میشد، دکاندارا احتکار به وجود نمیاره چون تواناییش نداره، قدرت از این دست کسایی است که انحصار به وجود میاره. یک موضوع ببینید، قیمتایی که امروز در افغانستان بلند میره، ما فکر میکنیم یکی عامل اصلی و اساسی از احتکار و فعالیت های غیر اخلاقی توسط یک گروه که دولت باید اقدام کنه. این شرکت ها مشخصا قیمتا را به نفع خود تغییر میتن. چرا؟ ببینید، روزی که جنگ اوکراین روسیه آغاز شد، یک هفته بعدش امریکا و این کشورها نشست کردن که اینا میخواین امبارگو کنن، یعنی بالای نفت روسیه یک تعزیرات وضع کنن. اونمو وقت نفت ده 131 دلار رسید یک بیلر از برنت کرود اویل، بازی پس پایین اومد به 107 دلار. اونمو وقتم که 131 دلار بلند رفت، نرخ‌های جهانی خصوصا نرخ افغانستان دونمو وقتا، سعی کنین چقدر تصادف خوب است، دمو وقت دلار 89 و 88 بود یک. اونمو وقتم که تا 131 دلار پر بیلر رسید، از 64 تا 65 یک لیتر تیل دمی پمپ استیشن ها بلند نرفت. امروز هم اگه ببینین، امروز آغاز برنت کرودایل از 121.1 شروع شد، با 1.5 رفت، پس ده دو حد اوسط خود حفظ کرد، یعنی 121 دلار. اون وقت 130 بود 64 و امروز 121 است. پس این نشان میده که جنگ اوکراین اگر تاثیر داشت، اما وقت 130 بود چرا بلند نرفت؟
خیبر خشکی بود، کارشناس افغان در امور اقتصادی. اما برخی گزارش ها منتشر شده که طالبان در هرات اعلام کرده که داشتن محرم شرط ورود زنان به فروشگاه های لوازم زنان است. طالبان در هرات مالکان دکان های فروش لوازم زنانه را هشدار دادند که پس از این زنان بدون محرم را به دکانهایشان اجازه ندن. روزنامه 8 صبح نوشته کرده که پس از ورود به دکانهای جاده لیلامی در شهر هرات، زنانی را که بدون محرم در حال خریداری بودند از دکانها خارج کردند. منابع محلی میگن طالبان و دکانداران گفتند که به خاطر جلوگیری از گناه و فحشا، پس از این هیچ زنی حق نداره بدون محرم به بازار بیایه و دکانداران هم حق همکلام شدن با زنان بدون محرم ندارن. خب میدونین که طالبان اخیراً محدودیت های بیشتری را بر زنان به ویژه در هرات وضع کردن. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. انشالله جزئیات بیشتر را زبان آقای محمدی خواهیم شنید. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که این خبر چقدر واقعیت داره و واکنش ها چی است؟
به نام خدا، وقت شما همکاران ارجمندم بخیر و سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. یکی از نگرانی هایی که عمدتاً و پس از سقوط نظام گذشته در افغانستان و روی کار آمدن حاکمیت جدید به وجود آمده، همین بحث زنان و ایجاد محدودیت هایی است که از طرف حکومت موقت طالبان بر زنان به وجود آمده و در نقاط مختلف افغانستان هم اجرایی شده. در ولایت هرات هم از چند ماه گذشته به این طرف خبرهای متعددی دریافت کردیم مبنی بر اینکه خب نیروهای حاکمیت فعلی افغانستان در تلاش این هستند تا اینکه محدودیت های بیشتری را بر زنان وضع بکنند. از بسته شدن مکاتب به روی دانش آموزانی که از صنف ششم به بالا دارن درس میخوانند گرفته تا رفتن خانم ها به پارک ها و رستوران ها و همچنین ایجاد محدودیت برای زنان در رسانه ها عمده ترین نگرانی هایی است که اخیراً از جانب فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن و عمدتاً شهروندان مختلف افغانستان ابراز شده. امروز هم خوب خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای منسوب به حکومت موقت طالبان در ولایت هرات به مالکان دکان‌های فروش لوازم زنانه هشدار دادند که پس از این زنان بدون محرم را به دکان‌هایشان اجازه ندهند. بنا به گفته شماری از شهروندان هرات، شماری از نیروهای مسلح هم بودند، پس از ورود به دکان‌های جاده لیلامی در مرکز شهر هرات، زنانی که بدون محرم در حال خریداری بودند را از دکان‌ها خارج کردند. این منابع همچنان گفتند که طالبان به دکانداران گفتند که به خاطر جلوگیری از گناه و فحشا، پس از این هیچ زنی حق ندارد بدون محرم به بازار بیاید و دکانداران نیز حق همکلام شدن با زنان بدون محرم را ندارند. تا هنوز مسئولان محلی در ولایت هرات در خصوص این خبرها واکنش نشان ندادند. اما کمی برگردیم به عقب، زمانی که خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای طالبان و آنگونه که گفته شد مسئولان محلی ولایت هرات از رفتن بانوان به رستوران‌ها جلوگیری کردند. مسئولان فرهنگی که سخنگویان اداره محلی ولایت هرات هم هستند واکنش نشان داده و گفتند که چنین اقداماتی از طرف اداره محلی هرات اجرایی نشده و هیچ دستوری مبنی بر جلوگیری از ورود بانوان به رستوران‌ها و صرف غذا در این رستوران‌ها صادر نشده. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفت که عمدتاً این خبرها توسط معاندین حکومت و نظام فعلی افغانستان داره منتشر میشه و دامن زده میشه و تاکید کرد که مردم افغانستان باید این خبرها را از مجراهای قانونی از او پیگیری بکنند و اگر چنین اتفاقاتی را از طریق رسانه‌های مجازی و بعضی از سایت‌های خبری دارن مشاهده میکنند تماس بگیرند به اداره‌ها و ارگان‌های مربوطه و این سوال‌ها را از ایشان مطرح بکنند. مسئولان فرهنگی در ولایت هرات همچنان تصریح کردند که هیچ گونه محدودیتی بر فعالیت زنان در ولایت هرات ایجاد نشده. مقام‌های محلی در ولایت هرات اعلام کردند که هفته گذشته بازار بزرگ زنان در ولایت هرات ایجاد شد تحت نام جمعه بازار که عمدتاً از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب توسط زنان فعال هست و بانوان میتوانند که خیلی به راحتی به این بازارها رجوع بکنند و خریدهای خودشان انجام بدن. این مقام‌ها گفتند که خب از یک طرف چنین بازاری با این عظمت داره در ولایت هرات فعال میشه، توسط بانوان هم ایجاد شده، زنان متشبث و زنان تجارت پیشه درش فعالیت میکنند و این مجوز برایشون سپرده شده و از جانب دیگر چنین خبرهایی منتشر میشه که دقیقاً میشه گفت که متضاد یک دیگر هست. به هر حال تاکید مسئولان محلی در ولایت هرات این است که هیچ محدودیتی را بر فعالیت بانوان و زنان در ولایت هرات ایجاد نکردند و تاکید کردند که این گونه خبرها از مجراهای قانونی پیگیری خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما و شما خداحافظی می‌کنیم.
من هم سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة علی الفلاح، حی علی الفلاح، حي على خير العمل. الله أكبر الله
اطاعت عبادت همراهان ارجمند. و اما دعوت میکنم با آخرین سرویس خبری امروز همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. با این بخش نیز ما را همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان تعمیق هرچه بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند که سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این سیاست کاملا درست است. ایشان با تاکید بر این که لازمه عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است افزودند، البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل دارد، ولی باید بر موانع فائق آمد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند باید کمیسیون همکاری های مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری مستمر توافق‌ها به سرانجام برسند. در این دیدار که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران نیز حضور داشت، سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفت اولویت دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تلاش داریم با توجه به اسناد همکاری که امروز امضا شد روابط خوب دو کشور را در حوزه‌های مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و نقل کالا و همچنین اجرای طرح‌های بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم. رئیس جمهوری ترکمنستان با اشاره به 30 سالگرد روابط دو کشور خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان از جناب عالی به دلیل حمایت‌های همیشگی از تعمیق روابط ایران و ترکمنستان تشکر و قدردانی می‌کنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با همتای ترکمنستانی خود گفت روابط ایران با ترکمنستان رابطه خویشاوندی است و مشخص شد دیدگاه دو کشور نسبت به افغانستان نزدیک به هم است.
در این مذاکرات معلوم شد که دیدگاه دو کشور نسبت به افغانستان دیدگاه بسیار نزدیک به همه. معتقدیم در افغانستان باید دولتی فراگیر که بتونه نمایندگی کنه از همه گروه های سیاسی و از همه اقوام باید وجود داشته باشه و این میتونه برای کشور افغانستان ایجاد امنیت بکنه. ادامه بحث‌های انجام شده در اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان مورد تأکید قرار گرفت. مشکلات منطقه و مسائلی که ما در منطقه داریم باید به دست مسئولان منطقه حل بشه و هر گونه حضور بیگانه در منطقه ما میتونه مشکل ساز باشه. و حتما اعتقاد و باور ما اینه که حضور بیگانگان در این منطقه امنیت ساز نیست، بلکه مشکل سازه.
رئیس جمهور ایران به ظرفیت همکاری بین دو کشور در بیش از 3 دهه اشاره کرد و گفت که باید در حوزه اقتصادی، تجاری، آب و انرژی بین دو کشور همکاری های بسیاری صورت بگیرد و قراردادها و تفاهم نامه ها بین دو کشور امضا شود تا زمینه همکاری ها بین دو کشور ارتقا یابد. رئیسی تاکید کرد که روابط ایران با ترکمنستان رابطه همسایگی نیست، بلکه رابطه برادری، تمدنی، فرهنگی، خیشاوندی و بسیار نزدیک و عمیق است. رئیس جمهوری ترکمنستان نیز در این نشست گفت گفتگوها در فضای شفافیت، اعتماد و احترام متقابل بین دو کشور برگزار شد که تصویری از روابط برادری میان دو کشور را ترسیم کرد. بردی محمدوف افزود دو کشور همچنین مصمم به گسترش روابط فرهنگی و بشردوستانه به عنوان یکی از بخش‌های مهم برای تقویت پیوند میان دو ملت و دو کشور هستند. رئیس جمهور ترکمنستان افزود ایران و ترکمنستان خواهان این هستند تا افغانستان به دولت شکوفا تبدیل شود و در مشارکت‌های مهم ملی و منطقوی حضور داشته باشد. رئیس جمهوری ترکمنستان با دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. قرار است طی مدت 5 سال آینده 85 بند آب در افغانستان ایجاد شود. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان حوزه دریایی مرغاب و هریرود بیان کردند که با اختصاص یافتن بودجه در اولین قدم بند پاشدان ولایت هرات تکمیل و پس از آن بند جدید کبدان در این ولایت برای مدیریت آبها اعمال خواهد شد. مولوی سردار علی مزمل رئیس حوزه فری دریایی هریرود گفته که در حال حاضر اولین اقدام برای مدیریت آب تکمیل کردن بند پاشدان در ولایت هرات است. او بیان کرده که تیم انجینری به منطقه رفته و تمام جزئیات را بررسی و پس از اختصاص بودجه این بند تکمیل خواهد شد. در ادامه مزمل گفته که در سالهای آینده در ولایت هرات بند آبی جدیدی به نام کبدان در بین ولسوالی پشتون زرغون و اوبه هرات اعمار خواهد شد. و افزود که سروی تیم تکنیکی این بند توسط تیم انجینری انجام شده و پس از بند پاشدان و تنظیم بودجه برای این بند کار آن نیز آغاز خواهد شد. مسئولان حکومت موقت طالبان اعلام کردند که با تیم‌های انجینری و مسئولان مربوطه جلساتی برگزار کردند و تصمیم گرفته شده است که کار 85 بند آبگردان در 5 سال آینده در افغانستان آغاز شود که از این میان 20 بند آن در حوزه غرب افغانستان ایجاد خواهد شد. با این حال خشکسالی و تغییر اقلیم در چند سال اخیر مردم را با چالش‌های کم‌آبی روبرو کرده است. افغانستان کشوری است که زراعت پیشه است و بیشترین احتیاج برای آب دارد. حالا مسئولان حکومت موقت طالبان برای حل این بحران گفتند پروژه‌های انکشافی را اندازی می‌شود و مردم هم در زمینه مدیریت آب با آنان مشارکت داشته باشند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
و برخی منابع رسانه‌ای اعلام کردند که معاون اداره 90 استخبارات طالبان بعد از افراد ناشناس ترور شده است. گفته می شود این عملیات تروریستی با استفاده از اسلحه بدون صدا اجرا شده است. معاون اداره 90 استخبارات طالبان که در این حمله تروریستی کشته شده است، پیش از این برادر رئیس پاسپورت حکومت موقت طالبان را به اتهام رفتارهای غیر اخلاقی و خلاف شرع توقیف کرده بود. طالبان تاکنون درباره کشته شدن این مقام استخباراتی خود اظهار نظر نکردند. در ماه‌های اخیر شکاف‌ها و درگیری‌های داخلی میان گروه طالبان رو به افزایش بوده است. و پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همدلان و همزبانان همراه. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. همدلان ما را همراهی کنید. عزیزان، همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می بخشد. انسان با عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند دیگران است تا به عواطف خود پاسخ درست و مناسب بدهد یا فرد دیگری را برای کارهای خیش به کار گیرد تا نیازهایش را برآورده سازد. این ارتباط گاه از روی قدرت و ثروت است که به تسخیر و استخدام فرد می انجامد و یا از روی محبت و عوامل دیگر عاطفی. بدیهی است آنچه که به مهر و عطوفت قلبی باشد عمیق و ماندگار خواهد بود. امروز از همدلی با شما صحبت میکنیم، موضوعی که قرآن کریم آن را مهمترین بستر ارتباط و همبستگی قرار داده و سازمان بهداشت جهانی آن را از مهارت‌های زندگی مطرح کرده است. همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. دکتر رفیعی:
یکی از اهداف انبیا و ائمه تعلیف قلوبه، یعنی دلها با هم بشه. اگر دلها با هم بشه، همدلی باشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. همدلی با پولم نمیشه. همدلی رو اینطور برای شما معنا کنم: وقتی تو مجلس دشمن به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت کرد، توهین کرد، به ابا عبدالله جسارت کرد، زینب کبرا سلام الله علیها جمله مهم میفرم، فرمود کد کیدک، هر غلطی میخواید بکنید شما، فوالله به خدا قسم شما نمیتوانید محبت ما رو از دل مردم بیارید بیرون. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاسون تورسل محبه، سه چیز است که دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت تو دلها میاره: الدین و تواضع و بذل. اولیش دینداریه، گفتم دینداری، نگفتم دین بازی و نه دیندانی. دومیش فروتنی، آدمی که کبر تو زندگیش نباشه. و سوم البذل، بذل یعنی احسان، رسیدگی به دیگران. یه آدمایی هن دست به جیب همش خرج میکنن، کمک میکنن، باردوش مردم برمیدارن، اینا امیر مردم هن، احترام دارن. حضرت فرمود بذل و بخشش انسان رو محبوب میکنه.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
عزیزان، شما با برنامه رازهای زندگی با ما همراه هستید و امروز با موضوع همدلی با شما هستیم.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند. ابراز احساس خالصانه چرخهای ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا بر راحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقتی قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و علاوه بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. تا وقتی هیجانات دیگران را درک نکنیم، راهی برای ارتباط با آنها نداریم. از نگاه روانشناسی، همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای فرد دیگر. اینکه با وضوح بتوانیم احساسات او را در آن لحظه و معنی احساسات را درک کنیم و بتوانیم بر روش با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است. وقتی ما دیگری را عمیقاً درک کردیم، فرد مقابل برای شنیدن و درک ما بسیار پذیراتر و آماده تر خواهد بود. سعی کنیم برای همدلی کردن شنونده خوبی باشیم و با شنیدن حرفهای طرف مقابل احساس پذیرفته شدن را در او ایجاد کنیم. در این زمینه صداقت در رابطه نیز از ضروریات همدلی کردن است. خودمان باشیم و واقعی رفتار کنیم و ریاکار نباشیم. به طور کلی همدلی کردن یک مهارت است که می توانیم با تمرین کردن آن را در خود پرورش دهیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.